أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم در رابطه با اهمیت بحث از شبهات. همین کافی است که ما بدانیم سیل تهاجم بر علیه شیعه از روزهای نخستین رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان ناهازا ادامه دارد و اشاره شد که یکی از مراکز تحقیقاتی حوزه علمیه قم کتابهایی که در این زمینه یا به صورت مستقل نوشته شده یا بعضی از ابواب و فصولش را اختصاص داده به مطالب ضد شیعه جمع‌آوری کرده اند، از مرز 5000 عنوان تجاوز کرده. شبهاتی را که در این 5000 جلد کتاب بوده استخراج کرده اند، حدود 7000 شبهه در 600 عنوان. آمار تکان دهنده است که اولا پاسخ به این انبوه شبهات کار یک محقق و ده محقق، یک مؤسسه، دو مؤسسه نیست. احتیاط به یک بسیج عمومی اساتید، مدرسان، محققان و دانش‌پژوهان را می‌طلبد. و اگر چنان که ما در مقام دفاع بر نیاییم، این شبهات و شبه افکنان سنگر به سنگر جلو می آیند، یک موقعی که ما چشم باز می کنیم می بینیم این شبهات در درون خانه ما هم نفوذ کرده. فرزند ما، برادر ما، همسر ما و دوستان نزدیک ما را هم این شبهات گرفتار کرده و اذهان را مشوش کرده. من یکی از کتابهایی که جدیداً توسط سعودی هم عربی و هم فارسیش چاپ و در تیراژهای خیلی بالا توزیع شده، حتی در این سفر 40 روزه‌ای که بنده امسال به مکه مکرمه داشتم، با یکی از علمای بزرگ قطیف یک نشست 4-5 ساعته‌ای که داشتم، ایشون میگفت این کتاب را داخل کامگون‌های بزرگ مملوب آورده بودند در قطیف و احسا که از مناطق شیعه نشین عربستان سعودی هست، رایگان میان جوانهای شیعه توزیع می کردن. و این کتاب را در کویت با تیراژ 100,000 تا چاپ و در نانوایی ها، بقالی ها در میان جوانها توزیع می کردن که نماینده مقام معظم رهبری در کویت جناب آقای مهری رسما اعلام کرد به دولت کویت که سریعا از انتشار این کتاب و توزیعش جلوگیری کنید، وگرنه کویت تبدیل به لبنان دوم خواهد شد. اطلاعیشون در اینترنت موجود هست. الان هم اگر مراجعه کنن دوستان به اینترنت، اطلاعیشون هست. قرآن دشمن هر روز با یک ترفند جدیدی، با روش‌های جدیدی به میدان میاد مخصوصا بعد از انقلاب پرشکوه اسلامی ما، این احساس خطر را بیش از گذشته لمس کرده دشمن و باور نمی کردن که مکتب شیعه بتواند در برابر حکومت تابدندان مسلح و با حمایت های دیگری به شرق و غرب از پا در بیاورند و یک حکومت اسلامی مبتنی بر فقه اهل بیت عصمت و طهارت تأسیس کنند. و این تأسیس حکومت اسلامی برای اونها یک ضربه خیلی شکننده بود و لذا بعد از انقلاب شاید چندین برابر بیش از گذشته به تهاجم خودشون ادامه دادن و میدهند. وظیفه ما در برابر این سیل تهاجم چیست؟ بنده خودم بر این عقیده هستم، با تجربیاتی که داشتم، بحثهایی که با اینها در داخل و خارج، شاید در خود سعودی متجاوز از 100 جلسه با اساتید دانشگاهشون داشتم و الان هم رابطه مکاتبه بین ما و بین بعضی از اساتید برقرار هست، با دانشجویانشون، با طلابشون، با علما و مفتیانشون، حتی وقتی که من همین امسال یک ساعت با مفتی اعظم، مفتی عامشون شیخ عبدالعزیز آل شیخ که جای بنباز آمده و بالاترین مقام علمی و سیاسی و حاضیت در سراسر دنیا به شمار میاد داشتن، من عقیدت بر این هست که اگر ما بتوانیم مذهب شیعه را در ابعاد عقیدتی، فرهنگی و سیاسی به آن گونه ای که فقهای ما بیان کرده اند و ترکنداران تشیع در طول تاریخ مطرح کرده اند خوب بتوانیم بیان کنیم، شیعه را به آن گونه ای که هست معرفی کنیم، من عقیدم بر این است که 90% تبلیغات دشمن نقش بر آب خواهد شد. یه مقدار کوتاهی ها از ناحیه ما هست، جمعیت کفر از پریشانی ما. ما ساکت در کنار حوزه های علمیه مشغول درس و بحث و خلاصه بحث های اصولی و فقهی و امثال این داریم، دشمن آمده فرهنگ نورانی و غنی شیعه را به صورت مشوه در دنیا دارد معرفی می کند، به طوری که هر جوانی و دانش پژوهی می شنود تنفر شدید از این مکتب برای او ایجاد می شود. من فرصت نیست حالا اگر در جلسات بعدی من بتوانم بعضی از صحبت هایی که من همین امسال تابستان با بعضی از دانشجویان و علما در کنار بیت الله الحرام داشتم، سوالاتی که اینها درباره شیعه میکردن، آقا شیعه اینه، شما نظرتون چیه درباره شیعه؟ شیعه این طور میگه، شیعه این طور میگه، شیعه این طور میگه. شما ببینید حساب کنم فقط یکی دو نمونه اشاره میکنن. مثلا یکی از سوالاتتون که شاید این رو بیش از 10 مورد از خود من سوال کردن این دانشجوها، شیعه ها که بعد از نماز دستشون رو بلند می کنن میگن خان الامین خان الامین، این چه صیغه ایه؟ یعنی بیش از 10 مورد از خود من سوال بود. یعنی همون گونه ای که ابن تیمیه دارد، ابن حزم دارد و دیگران آوردن، میگن آقا عقیده شیعه بر این هست که جبرائیل از طرف خدای عالم مأمور بود وحی را به حضرت علی برساند، ولی جبرائیل خیانت کرد، وحی را به رسول گرامی آورد. ولذا شیعه روی این عقیده بعد از نماز 3 مرتبه جبرائیل رو نفل می کنه. که من حتی سال گذشته ماه رمضان وقتی بود از این دانشجو از من سوال کردن من اگر یک جواب علمی بخوام بگیم اونجا شاید خیلی زیاد گیرایی نداشته باشه. گفتم آقا الان در خود مکه متجاوز از 5000 ایرانی هست، شما در کنار اینها بنشینید و ببینید اینها بعد از نماز چی میگن. همین لحظه صد کیلو یکی از برادران ایرانی گفتم آقا برگرد عقب، برگرد. گفتم شما بعد از نماز که دستتون رو بلند میکنید چی میگید؟ خب من میگم سه مرتبه الله اکبر. یکی از برادرهایی که سمت صد ما آمد میکرد گفتم آقا شما بعد از نماز دستت بلند میکنید چی میگی؟ خب من میگم سه مرتبه الله اکبر. گفتم برادر عزیز این دیگه چیزی نیست که احتیاجی به بحث و تفحص و مطالعه و تحقیق باشه. هنوزا شما میتونید در کنار ایرانیهایی که تو صفوف شما نشستن سوال کنید، بررسی کنید که اینها چی میگن. یا خیلی برای من درد آور بود که یک نوالی که سال گذشته از زاهدان یکی از این دوستان روحانی برای ما آورد، یکی از مولوی های سیستان و بلوچستان ما در منبر مطالبی گفته بود که ما روز هفته ربیع همینجا پاسخ دادیم به سهار موردی که شبه ایشون آورده بود و این نوار هم به صورت خیلی گسترده در زاهدان تکثیر و توضیح شد. خب ایشون برمیگرده، یعنی واقعا جای تأسفه. حالا اگر یک وهابی سعودی میاد از ما سوال میکنه، یک دانشجویی که در عمرش یک صفحه از کتب شیعه را ندیده میاد این مطالب رو مطرح میکنه، این جای تأسف زیاد نیست. ولی یک مولوی ایرانی که یک عمری در این آب خاک زندگی کرده با برادران شیعه کاملا معنوس بوده، میگه آقا شما که میگید ما به شما احترام میبندیم و میگیم خان العلیم میگید، خان العلیم میگید و این کار میکنید، به دروغ این کار میکنید. شما این از علمای تراز اول شما مرحوم سید نعمت الله جزائری در کتاب انوار نعمانیه ایشون آمده اونجا گفته که بله شیعه بر این عقیده هست که خان الامین، که من در همون جلسه همینجا عرض کردم و نوارشم موجود نوار حفظه ربیع سال گذشته ما تو همین نوار فروشی نشاط دلشاد چیه، بله اونجا هست، دوستان میتونن ببینن اون نوار رو تهیه کنن. بودم اولا بر این که این آقا مشخصی که اصلا انوار نعمانیه رو در عمرش اصلا ندیده، بگه آقا ایشون در انوار نعمانیه صفحه 65 همچه هر بی دارد. خب انوار کدام جلدش؟ جلد اول، دوم، سوم، چهارم. و من گفتم هرکس پیام از ما میبرد این برادرمون، بگه آقا بعد از این خواستی نقل کنی بگو در جلد دوم صفحه 67 این مطلب آمده. و اونجا مرحوم سید نعمت الله جزائری دارد سرق باطله و منحرف و گمراه رو نام میبره، میگه آقا از سرق باطله ای که از شیعه منشعب شدن کیا هستن تا میاد میرسه به فرقه خطابیه و یکی از فرق منشهد از خطابیه قرابیه هست، اینا هم تعقیده ای دارن. خب این همون عبارتیست که الفرق بین الفرق ابو ظاهر شافعی سنی در همون کتاب صفحه 65 یا 67 داره. اگر بنا باشه نقل یک مطلب از یک مذهب فاسد در کتاب دلیل بر اعتقاد مؤلف بر اون عقیده باشه، بر شما این شهرستانی شما که تمام فرق به قول حق و باطل رو در المنل و النحلش آورده، بگیم بس شهرستانی معتقد به همه اینها بوده، این واقعا دور از انصاف و دور از وجدان انسانی. حالا اگر ما پایبند به اسلام هم نباشیم، حداقل یک وجدان بشری اگر در ما باشه، این طور افتراهای ناجوان مردانه رو نمیزنید. یا در این کتاب اصول مذهب شیعه توسط یکی از بزرگان اهل سنت که شاید میشه گفت الان پرچم اصلی مبارزه با شیعه دست ایشون هست، نام دکتر قفاری، از اساتید دانشگاه الجامعة الاسلامیه مدینه هست و کتابش از قوی‌ترین و محکم‌ترین کتابش بر علیه شیعه نوشته، تز دکترای او هست و این کتاب هم همین 7-8 سال اخیر نوشته شده و در ظرف کمتر از 10 سال بیش از 10 بار این کتاب تجدید چاپ شده و با بودجه سعودی همین کتاب چاپ شده. خب ایشون در جلد اول این کتاب هم صفحه دور ذهن ندارن، میاد میگه بله نسبت به امام رضوان الله علیه شروع میکنه نقاط ضعف رو بیان کردن، بعد میگه خمینی در ایران که حکومت اسلامی تشکیل داد نام خود را در اذان جای داده، در ایران اذان که میگن میگن اشهد ان لا اله الا الله، خمینی رهبر اشهد ان محمد رسول الله. و شما ببینید این رو وقتی یک جوانی که الان شبکه های تلویزیونی جامعه جن 24 ساعته برای سراسر دنیا برنامه داره، یعنی شما خاتون رو از مرز ایران بگذارید بیرون 4 تا 3 تا شبکه جامعه جن در تمام نقاط جهان 24 ساعته حتی یک ثانیه هم خاموشی نداره. اذان به افق اروپا میگه، به افق آمریکا میگه، لس آنجلس میگه، آلمان میگه، هر روز یعنی 24 ساعت 7-8 بار اذان پخش میکنه. اگر یکی یک جو انصاف داشته باشه و وجدان در او باشه میبینی که یک به قول نظریه پرداز وهابی، یک متفکر وهابی، یک دانشمند وهابی که بو کردن مثل باد کنه کتابش رو با این آبتاب چاپ و منتشر می کنند، این سینین حرفه های بی اساس و دروغ و افترا در روز روشن مطرح می کنند. خب این نشانه چی هست؟ نشانه این است که ما تو حوزه های علمی فقط مشغول بحث های فقه و اصول و بعضی از المسائل هستیم، حتی در معرفی چهره نورانی شیعه هم موفق نبودیم. ما نمیگم بیاییم دفاع کنیم، ما بیاییم سنی شیعه کنیم، وهابی شیعه کنیم، نه، من میگم ما بیاییم اون چهره نورانی شیعه را به آن گونه که بزرگان ما تقدیم کرده اند برای مردم دنیا و طبقه های تأثیر کرده بیان کنیم. والله العلی الاعلی، اگر اون حقیقت مکتب شیعه برای افراد روشن بشه من شبهه‌ای ندارم که طبقه تحصیل کرده و فرهنگی غیر از مکتب شیعه مکتب دیگری رو انتخاب نمی کنه. و چند عبارتی من بر این مدعای خودم عرض کنم که تا شما ببینید که ما چقدر کوتاه آمدیم. بسیاری از اندیشمندان وهابی و اهل سنت خودشون در تحقیقات به این نتیجه میرسند که پیشبینی میکنند مذهب آینده طبقه تحصیل کرده و روشن فکر غیر از مذهب شیعه اثنا عشری هیچ مذهبی نخواهد بود، چون تنها مذهبی در میان مذاهب متکی به برهان و دلیل و گرفته شده از اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این عبارت رو عزیزان دقت کنند، یکی از نویسندگان بزرگ وهابی به نام ربیع ابن محمد سعودی کتابی دارد اشیعت الامامیه فی میزان الاسلام، شیعه امامیه در ترازوی اسلام. اونجا رسما اعلام میکنه مذهب آینده مسلمان ها و جوان های تحصیل کرده جز مذهب شیعه مذهب دیگری نخواهد بود. در همون جلد اول این کتاب صفحه 21 وقتی میاد مطلب رو نقل میکنه میگه من در مسافرتی که به مصر داشتم حدود 4 الی 5 سال در اونجا اقامت داشتم دیدم غالب دانشجویان و تحصیل کرده های ما که دنبال تحقیق و تفحص در میان مذاهب هستند اینها روی آوردند به مذهب شیعه اثناعشری و خودش وحشت میکنه از این کار. میگه من تعجب میکنم که این طبقه های تحصیل کرده در میان این مذاهب چطور به مذهب شیعه روی آوردن و مذهب شیعه رو انتخاب کردن. یا دکتر علی سالوس که از نویسندگان بزرگ وهابی معاصر ما هست کتابی دارد الشیعه الاثناعشریه فی الاصول و الفروع، ایشون در اونجا میگه در میان مذاهب و شیعه الامامیه الجعفریه الاثناعشریه اکبر الفرق الاسلامیه المعاصره، میگه ما احساس میکنیم بزرگترین مذهب اسلامی در میان مذاهب فقط مذهب امامی جعفری اثناعشریه هست. یا شیخ عبدالله غنیمان که استاد در دانشگاه اسلامیه مدینه در مملکت سعودی کتابی دارد به نام مختصر السنه، در حقیقت مختصری از منهاج السنه ابن تیمیه، ایشون در اونجا میگه ان الوهابیین علی یقین و ان المذهب الاثناعشر هو الذی سوف یجذب الی کل اهل السنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. دیگه ما اینطور میبینیم در آینده بسیار نزدیک تنها مذهبی که بتواند جوانهای سنی و وهابی رو به طرف خودش جذب بکنه مذهب شیعه اثناعشریه است. کتاب المنهج الجدید و صحیح فی الحوار مع الوهابیین صفحه 178 مال دکتر حسام الامام. یا خود همین دکتر ناصر قفاری در مقدمه کتاب اصول مذهب شیعه اونجا وقتی میاد مسئله مذاهب رو مطرح میکنه میگه هر کس مطالعه کند من مطالعه کتاب عنوان المذهب فی تاریخ البصره و نجد یحوله الامر، پس این کتاب رو مطالعه کنه وحشت زده میشود که چگونه اکثر قبائل به طرف تشیع و مذهب شیعه روی آوردند. و جالبتر از همه اینها یک تعبیری داره یکی از علمای وهابی به نام محمد علی محمد، کتابی دارد به نام انتصار الحق در صفحه 11 ایشون میگه من یکی از جوانهای اهل سنت پیش من آمد جا انی شاکون من اهل سنت حیران، من خیلی حیرت زده و سرگردانه و یک حالت دلهره داره و سبب و حیرتهی انهو قد امتدد الیه عجل شیعه. خیلی عجیب این تعریف، میگه سبب حیرت و سرگردانی بود که دست یک شیعه بود رسیده بود
بعد میگه حتی زن المسکین، این جوان بدبخت تصور میکرد که این شیعه دستش به او رسیده انه ملائکت الرحمن و فرقان الحق. خیلی عجیبه ها، میگه یک شیعه با این جوان سنی تماس گرفته و آنچنان متحضرش کرده، تصور کرده که این شیعه ملائکه رحمت و شیر بیشه حقیقته. ظن انه ملائکت الرحمن و فرقان الحق. ببینید اینها چیه؟ اینها میان ملاحظه میکنن، بررسی میکنن، میبینن تنها مکتب و مذهبی که متکی به برهان هست، متحد از کتاب سنت هست، جز مکتب شیعه هیچ مکتبی نمیتواند باشه. بعد از شما این کتاب های جدیدی که مال اهل سنت از ملاحظه کنید، میبینید خیلی از حقایق را که موجب بیداری جوان هاتون میشه از کتاب هاتون حرف میکنن. حالا اگر یک فرصت من داشته باشم، دسته های تحریفی که در این 30 سال اخیر تو کتب اهل سنت آمده و یک سری حقایق رو دارن وارونه نشان میدن، برای شما بگم که اصلا تعجب کنید که اینها حیرت و بیچارگی و بدبختیشون به اینجا کشیده شده که بیان یک سری حقایقی که در سنت آمده، در کتب روایی ما آمده، اینها رو بردارن حرف کنن. وقتی ما میشنویم و میبینیم دکتر محمد حسن هیکل یک نویسنده آزاد اندیش و حر مصری هست، کتاب حیات محمد که می نویسد صلی الله علیه و آله و سلم، قضیه حدیث و داد رو مطرح می کنه در اولین نشست رسول اکرم با سران قریش، اولین جلسه اعلان رسالت عمومی. حضرت می فرماید هر کس به من ایمان بیاورد و مرا کمک کند در مسیر رسالت، اون خلیفه من، برادر من و وصی من هست. سه مرتبه این سخن رو رسول اکرم بیان میکنه، جز علی بن ابی طالب جواب نمیده. بعد اخذ بید علی قال هذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. وقتی این کتاب منتشر میشه، متفکرین وهابی و معاندین اهل سنت دنیا را بر هیکل تنگ می کنند، به طور که در چاپ بعدی شما برید ملاحظه کنید در کتاب خانه های قوم قطعا هست این کتاب، چاپ اول با چاپ های بعدی، چاپ دوم این طور هست. قال رسول الله لعلی هازا اخی و کذا و کذا، یعنی به جای وصی و خلیفتی من بعدی کلمه کذا و کذا میاد. این در عصر تشعشع طلایی، در عصر ارتباطات، در عصری که الان اینترنت آمده تمام دنیا را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده، این چنین خیانت ها چیزی نیست که بشه مخفی بمانه، بشه اینها رو برای شما جمع در لابلای بعضی از مسائل آدم بتونه اینها رو مخفی کنه. بعضی از دوستان از ما سوال میکنن ما برای افتادن به بحث ولایت از کجا شروع کنیم. من بارها گفتم بهترین کتابی که امروز الغدیر در زمان خودش کتاب خوبی بود، احقاق الحق در زمان خود کتاب خوبی بود و ابدان در زمان خودش کتاب خوبی بود، ولی امروز شبهات جدیدی مطرحه و ما باید با این شبهات جدید آشنا شویم و خودمون رو مسلح کنیم برای پاسخ. و بهترین کتابی که امروز، یعنی تو این دهه ما، که ما را خوب با این شبهات آشنا می کنه، کتابهای این مرد بزرگ از سلاله زهرای مرضیه و حفید حضرت آیت الله العظمی میلانی هست که شون 3 تا کتاب خیلی ارزنده دارد. یک کتاب الرسائل العشر که آمده احادیثی را که اهل سنت جعل کردن بر حقانیت ابوبکر و عمر و دیگران مطرح کرده و مسئله رو خیلی عالی حلاجی کرده و آبرویی در اینها نگذاشته. و یک کتابی هم هست دو جلدی محاضراتون فی اعتقادات، آمده کلیه ادله شیعه را بر حقانیت علی، شبهاتی که اینها دارند و پاسخ از شبهات. چون من به ذهنم میرسه اگر کسی بخواد شروع به کار بکنه همین کتاب محاضراتون فی اعتقادات را اگر به دقت بخونه و ازش تلخیصی برداره، بعد کتاب الرسائل العشر، من عقیدم بر اینه در مباحثات و مناظرات 70-75% موفقه. حالا برای اون 25% هم انسان بعضی از کتابهای دیگری رو باید مطالعه کنه. قرارم این بود که جمعیت کفر از پریشانی ما، اگر ما بیاییم حقایقی را که در لابلای کتب اهل سنت، کتب معتبره محمد و از مطرح کنیم، عرصه زمین و زمان بر اینا تنگ خواهد شد. این داشتم عرض میکردم، ما در محضر ایشون بودیم با بعضی از اساتید و آیات، ایشون یک قضیه خیلی زیبایی مطرح کرد، این قضیه من در کتاب ها ندیده بودم. ایشون گفت وقتی در هند کتاب اتفت الاثنا عشریه مال عبدالعزیز دهلوی که از وهابی های تند و سنی های حالا اگر بگیم وجدان زیر پا گذاشته خیلی از حقایق رو وارونه جلوه کرده، این کتاب نوشته شد. تلقی این هم عزیزان در نظر داشته باشن، داخل پرانتز این رو عرض کنم، در اواخر دولت عثمانیه که اینا احساس کردند که حکومت ایران به ویژه حکومت صفویه یک حکومت مقتدری در منطقه و تنها معارض در برابر حکومت عثمانی هست. البته عزیزان از این عبارت من طی خواهند بود که بعضی ها که نسبت به حکومت صفوی عقده دارند این عقده ها از کجا سرمنشأ گرفته. ما نمیخوام کارهای صفوی رو همه رو تأیید کنیم، ولی این یک حقیقتی در تاریخ. این رو همین دکتر عصام، یک فردی که وهابی بود، شاگرد بن باز بود، کتابی در رد شیعه نوشته، ایشون مطرح میکنه، میگه در اواخر دولت عثمانی که احساس کردن تنها حکومت مقتدر در منطقه حکومت شیعی صفوی ایران هست و اینها دیدن اگر بخواهن سنی ها را بر علیه حکومت ایران بسیج کنن هیچ راهی ندارن جز این که برن از بعضی از علما حکم تکفیر شیعه را بگیرن. و دولت عثمانی به هر کجا دست زد، به الازهر دست زد، به سعودی دست زد، سوریه دست زد، کسی جرأت نکرد تا یک جوان مفتی ترکیه برداشت یک اطلاعیه داد تحت عنوان من قتل واحدا من الرافضه وجبت له الجنه. خب با این تعبیر که ایشون داشت، من قتل واحدا من الرافضه وجبت له الجنه، و بعد خب اگر کسی به نام نوح افندی بگه من قتل رافضی یعنی واحدا وجبت له الجنه و من توقف فی کفره، هر کس در کفر شیعه توقف کند و الحادهم و وجوب قتالهم و جواز قتلهم فهو کافر مثلهم. شما این تاریخ رو ملاحظه کنید، ببینید این فتوا که خونهای بیگناهی از شیعه به زمین ریخت، فقط در تاریخ ثبت در یک شهر حلب بیش از 40,000 شیعه رو قتل عام کردن قربتن الاسلام به استناد همین قتل عام. و به دنبال این فتاوا کتاب تحفه اثناعشری که نوشته شد در هند و در این کتاب آمدن یک سری مطالب باطل، مطالب دور از حقیقت و دور از واقعیت به شیعه نسبت دادن و این کتاب شاید منشأ فکری 99 درصد از وهابی های امروز ما. شما کتاب های احساق الهی ظهیر را که تونترین و زشترین کتاب بر علیه شیعه از ملاحظه کنید میبینید عمده مطالبش از صحبه اثناعشریه هست. یا خود همین دکتر قصاری کتاباشو ببینید غالبا متخذ از صحبه اثناعشریه هست. کتاب های عثمان الخمیس بزرگ ایدئولوژ وهابی معاصر ما در کویت ببینید متأثر از صحبه اثناعشریه هست. کتاب های عبدالرحمن دمشقیه ایدئولوژ وهابی سعودی که 10-12 کتاب بر علیه شیعه نوشته متخذ و متأثر از کتاب تحفه اثناعشریه هست. یعنی اینا سرمنشه همه اونجا. خب وقتی این کتاب نوشته شد یک مرد بزرگی از سلاله علی برخاست به نام میر حامد حسین کتاب ابغاض نوشت. این ابغاض آنچنان موج ایجاد کرد در کشور هند خود سلطان وقت علمای سنی رو جمع کرد و گفت موظفی برای این کتاب جواب مناسب بنویسید. وقتی معین کردن آقا مثلا 1 سال 2 سال 3 سال خب هرچه هم بخواهید امکانات بهتون میدن و از هر به قول چند ماهی سراغ میگیره آقا مشغول هست. بله مشغول هستیم. این دوتون آقای میلانی میگفت تقریبا یک هفته مانده به آخر مهلت مقرر اینها جمع شدن آمدن پیش سلطان وقت. دوستان ما دو تا پیشنهاد داریم. پیشنهاد اول که اگر ما بخواهیم موفق بشیم باید دستور بدیم تمام کتابهای اهل سنت که در کتابخانه ها و منازل مردم هست و این مطالب رو میر حامد حسین نقل کرده این کتاب ها رو کلا محو کنید بره. بعضی ها میگه ما این حرف دروغه. کتابی دیگه نباشه در کشور هند استناد کنند به کتب اهل سنت در حقانیت شیعه. اگر این رو نمیتوانید انجام بدهید تسلیم مطالب ابغاض بشید. چون ما هر چه فکر کردیم تلاش کردیم در طول این مدت این کتاب رو رد کنیم نتونستیم. به یک سری حقایق ایشون نقل کرده از منابع و مصادر معتبر ما و با سندهای قوی و صحیح که راهی برای انکار نیست. انکار این حقایق مثل انکار آفتاب در روز روشن. ببینید یک مرد میاد برمیخیزه یک کتاب این سنینی عرصه رو بر همه پنگ میکنه با اون اقتدار دولتی با اون امکانات حکومتی حالا یک سبه در رد رو بنویسن نتونستن. از این بالاتر بعد از کتاب القدیر در خود سعودی اینها به این فکر افتادن چه کار بکنن. یک مرکزی تأسیس کردن در خود مکه مکرمه که یکی از دوستان که من رفتم دیدم یک مرکزی که چندین برابر دانشگاه تهران ما بزرگترین اندیشمندان و متفکران رو در اونجا جمع کردن. این سال ظاهرن سال 4 یا 5 هست. خب حتی به این اساتیرشون گفتن حق تدریس ندارید، حق تحقیق ندارید، حق مسافرت ندارید، شبان روز در رد القدیر کتاب بنویسید. و نقل میکردیشون برای هر کدام از این محققینشون آخرین سیستم ماشین دادن، خادم و خادمه دادن، حتی میگفت حقوقی که میدن چک سفید امضا، هر چقدر نیاز دارید بنویسید. الان در این 4 سال 4 سطر نتونستن بدن بیرون. چهار سطر نتونستن بدنید. این نشان از چیه؟ نشان از متقن بودن و مستدل بودن مکتب شیعه هست. اگر ما بیاییم این حقیقت شیعه را به آن گونه ای که هست، همین کتابی که مرحوم مظفر نوشت عقاید الامامیه، یا کتاب مال مرحوم کاشف الغطا که این کل معتقدات شیعه را ترسیم کرد، اینها را خوب برداریم از شیعه و اصولها، ببینیم که اینها شیعه چی میگه، حرف شیعه در مسائل عقیدتی چیه، در مسائل فرهنگی چیه، در مسائل اجتماعی چیه، در مسائل اخلاقی چیه. وقت بیاریم یک بحث مقارنی هم داشته باشیم که آقا شیعه در مسائل اجتماعی حرفش اینه، اهل سنت هم اینه، در مسائل سیاسی شیعه اینو میگه، اهل سنت هم اون رو میگه. فقط من یک نمونه اشاره کنم که در جلسه گذاشتم اشاره شد. این رو وقتی به یک دانشجوی سنی شما بیاید بگید فرق بین مکتب شیعه و مکتب اهل سنت در تعامل با زورمدارانی که دنیا امروز متنفر از زور و زورمداری هست اینه، مکتب شیعه اعلام میکنه کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، شیعه اعلام میکنه رهبر از فریاد میزنه ان الحیات مع لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، زندگی در زیر بار استبداد و ظلم جز ننگی بیش نیست. از اون طرف بالاترین مقام مذهبی و علمی اهل سنت خلیفه دوم طبق روایت صحیحی که در منابع اهل سنت آمده اعلام می کند یا فلانی اگر چنان که یک عبد حبشی هم بر شما حکومت کرد وظیفه شما تبعیت این ظلمک پس بر و این ضربک پس بر و این اخذک حقک پس بر، تا اونجایی که این عبارت عبارت خیلی سنگینیه، و این امرک به شیء ینقص دینک فقل سمع و طاعه، شما این عبارت رو بیار بگذار کنار سخن امام حسین سلام الله علیه که می فرماید انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، ان الحیات عقیده و جهان. این جوان که دارد زجر می کشه و می بینه مظلومین عالم در زیر تکمه های استبداد مستبدان دارن شکنجه میشن، این دو تا مکتب اگر با هم مقایسه کنه قطعا الا اینکه کسی مریض باشه به بلوغ مرض باشه، و الا هیچ جوان آزادی و تحصیل کرده نمیاد سخن علی علیه السلام رو بگذارد دنبال سخن غزالی بره، دنبال سخن ابن تیمیه بره، دنبال سخن طبرستانی بره که آقا و یحرم الخروج علی الحاکم ولو کان جائرا. بله، تو اگر ما بیاییم این مذهب شیعه و فرهنگ شیعه را به آن گونه ای که هست بیان کنیم. البته من یک نکته که در آخر عرایضم ضرورت داره عرض کنم در رابطه با فن مناظره، این رو از آن قشنگ دقت کنم، این شد از اصول و رموزی است که اینها در لابلای کتاب نیست، انسان باید یه مقدار خودش بره یه 10 مورد 20 مورد با اینها ور بیفته و شکست بخوره و تجربه در به دست بیاره. در مناظره با اهل سنت که البته عرض کردم در دل اینها دو دسته هستن، یک سری افرادی که غیر وهابی هستن، تعامل ما در مباحثات و مناظرات با اونها کاملا مشخص و روشنه و خیلی ساده میشه با اونها کنار آمد، و یک سری طرف ظالما وهابیه. شما اولین معضلی که در مذاکره با وهابی دارید این است که اصلا اون شیعه رو مسلمان نمیدانه، اون به شما به صورت یک فرقه اسلامی نگاه نمی کنه، به عنوان یک کافر و مشرک نگاه می کنه. ولذا اولین کاری که انسان در مناظره با وهابی باید انجام بده، 99% باید تمام تلاش خود رو بسیج کنه و متمرکز کنه در این که بابا شیعه یکی از فرق اسلامیه هست. تا مادام شما این رو ثابت نکنید، 100% شما با اون مناظره کنید فایده ای نداره. حالا انگیزه ای که اینها آمدن روی این قضیه این همه با آب تاب مطرح کردن چیه؟ یک مسئله بیشتر نیست. اینها آمدند یک سری عقائدی که مربوط به غلاته، مربوط به غلات، مثل خطابیه، مثل غرابیه و امثال اینها، یک سری اعتقاداتی که خارج از محدوده اسلامه، یک سری اعتقاداتی که کاملا تضاد با آیات قرآنی، اینها را گرفتند و برای موضوع قرار دادند برای تکفیر شیعه. بل شیعه یقولون و ان علی ابن ابی طالب هو الله و ان صادق هو الله و کل من یقول و ان علی هو الله فهو کافر فشیعت کافر. ما باید بیاییم این صغرا و کبرایی که اینها چیده اند و این کلیتی که درست کردن، این رو اول حل سلام کنیم. یعنی اول ما باید بیاییم بحث تکلیف شیعه با غلات رو برای اینا روشن کنیم. یکی از دوستان که ما سال گذشته یک بحث 4 ساعته با یکی از اساتید بزرگ دانشگاه ام القرا من داشتم، آقای دکتر همدان، خب یک فردی شاید کم داره عربستان سعودی مثل همدان را، که به طوری که طلبه های سعودی اینجا می گفتن یک موقعیتی مثل موقعیت مرحوم مطهری در ایران داره. دوستان می گفتن چطور شد که شما تونستید با ایشون 4 ساعت در منزلش مذاکره کنید و بعد از او هم این مکاتبات بین شما و ایشون ادامه داره؟ رمزی بود. خود من 2 تا نکته رو لحاظ کردم در اینجا. نکته اول، موضع شیعه را در برابر غلات کاملا روشن کردن برایشون. کامپیوتر نوتبوک هم کنارم بود، تمام کتب فقهی شیعه از موجم فقهی را آوردم. شیخ طوسی اینه داره، علامه هلی اینه داره، مقدس اردبیل اینه داره، شهید ثانی اینه داره، صاحب جواهر ما اینه داره، خود آقای خویی و امام در رابطه با غلات اینه دارن. من این قسمت رو امروز اتفاقا ترند گرفتم آوردم، فقط عبارتش رو من اجازه بدید دهانم بیان، گمانم مفید باشه برای عزیزان. این عبارت من هست در نامه که نوشتم بیشون: قد حکم فقهاء الامامیه فی کتبهم الفقهیه بزلالت الغلاط. فقهای ما در کتابهای فقهیه همه دل اجماع فتوا دادن که غلاط زانن و مزل. از کتاب مسائل ترویه شیخ مفید، از رسائل سید مرتضی آدرس دادن تا معتبر محقق هلی منتهی المطلب علامه، ایضاح الفوائد فخر المحققین، دروس شهید اول، روض الجنان شهید ثانی، کشف اللسان فاضل هندی، حدائق صاحب حدائق، تا برسد به فقهای ما که همه بالاتفاق فتوا دادن که غلاب من الفرقت الضاله و افتو به انهم خارجون عن الاسلام. اصلا فقهای شیعه غلاط رو نه تنها شیعه نمیدانن، مسلمان هم نمیدانن. و فی الجواهر، من نکه عبارت جواهر خیلی عبارت کتنگیه، آوردم که میگه لا کلام فی نجاستهم و کفرهم. در میان فقهای ما کسی اعتراضی ندارد، همه متفقند بر این که غلات نجسند و کافرند. ثم عن عدت من الفقها الاجماع على ذلك و حکموا بنجاستهم و نجاست ذبیحتهم و نجاست صغرهم فقهای ما فتوا دادن غلاب هم خودشون نجسن، ذبیحه‌شون نجسه، نیم خورده‌شون نجسه، و عدم جواز تقتیل موتاهم و الصلاة علیهم. فتوای فقهای ما این است که اصلا بر غلاب نمیشه نماز خواند و میت اونها را نمیشه غسل داد، و عدم جواز تزوج بهن، به غلاب نمیشود دختر داد و اونها نمیشود دختر گرفت. و انهم لا یرثون المسلمین، اگر فرزندی از غلاب باشد و پدر مسلمان باشد، این فرزند غالی از پدر مسلمان ارث نمیبره. شاید من آدرسی که دادم بیش از 50-60 مورد از کتب فقهی شیعه است. وقتی این احساس کنه بابا نظر شیعه و فقهای شیعه نسبت به غلاطی که اینها حرف اونها را گرفتن و ملاک برای تکفیر شیعه قرار دادن، موضعشون چیه؟ این وقتی روشن بشه قضیه، شاید 90% راه رو ما رفتیم، 90% راه رو ما رفتیم. ولذا من مطالب زیادی یادداشت کرده بودم از بعضی از علمای اهل سنت که منصف هستند و آمدن بررسی که کردن و گفتن که این بررسی ها نشان میده که علت این همه تکفیر شیعه به خاطر این هست که علمای وهابی یا بعضی از اهل سنت خلط کردن بین شیعه و غلاب. من باید یکی دو مورد رو یادداشت کردم عرض کنم خدمت عزیزان. خود دکتر طه حسین برای شما عرض کنم، میگه این خصوم شیعه نسبوا الیهم ما یعلمون و ما لا یعلمون، بلا یک تفی خصوم الشیعه من الشیعه ما یسمعون عنهم او بما یرون من یرون من سیرتهم انما یضیفون الیهم اکثر من ما قالوا و اکثر من ما سمعوا بل یحملون ذلک كله علی اصحاب اهل الحدیث و خصومهم واقفون لهم بالمرصاد. میگه دشمنان شیعه آمدن بر شیعه مطالبی را نوشتن و نسبت دادن که اصلا شیعه از این مطالب بیخبره، یا تعبیری دارد یکی از مفکرین اسلامی سنی مصری در کتاب الاسلام و حرکت و تاریخ صفحه 421 میگه و من الحق ان یکون الباحث یقظان به تفرقه بین شیعه و الغلاط. به خود متفکرین سنی توصیه میکنه، به دانشجوها توصیه میکنه، میگه اگر شما میخواهید درباره شیعه بحث کنید، بیدار باشید بین شیعه و غلاط فرق بگذارید. و الغلاط هؤلاء الذین حاسمهم ائمه الشیعه انفسهم و حذروا مما یدلسونه، خود پیشوایان شیعه اینها را ترد کردن و اینها رو ترد کردن و قبول نکردن. یا یک تعبیر زیبایی که داره از یکی از نویسندگان مشهور مصری انیس منصور در کتابی داره به نام لعلک تضحک، در اسم کتاب هم اسم زیباییه، شاید بخندی، لعلک تضحک، صفحه 201. ایشون میگه من با استاد محمود اقبال بودم و میگفت من به این فکر افتادم کتابی بنویسم، در اون کتاب ویژگی های شیعه را بیان کنم و اینکه بعضی از نویسندگان سنی آمده ان شیعه را با غلاط محدود کرده ان، اینها رو روشن کنم و ثابت کنم که شیعه اعتقاداتش غیر از اعتقادات غلاط هست و انگیزه تکفیر بعضی ها نسبت به شیعه از همینجا سرچشمه گرفته که اینها آمده ان عقاید غلاط را به شیعه نسبت دادن. یا یکی از مفکرین بزرگ سنی به نام انور الجندی کتابی دارد الاسلام و حرکت تاریخ در صفحه 28 میگه اتباع الوهابیه الذین لا یفرقون بین الرافضه و بین الاثنا عشریه و الرافضه تو غیر سنت و شیعه لأن الرافضه کلمه عامه فی کتب الفرق تشمل الكثير من الفرق المغالیه التي کفرها علماء الاثنا عشریه قبل ان یکفرها اهل السنه. خیلی از مفکرین ما آمدن عقاید غلاط را به شیعه نسبت دادن، غلاطی که علمای شیعه قبل از اهل سنت فتوا به کفر اونا دادن. دور از انصافه که ما بیاییم هر مطالب غلاط را که شیعه همواره در موضع هست با اینها بوده، به طوری که شما عرض کردن فتاوای فقهای ما را به نجاستشون، نجاست سورشون، نجاست موتاشون، عدم ارثشون و امثال این فتوا دادن، و ما بیاییم افکار اونها را بگیریم بگیم آقا برای شما شیعه یعنی. ولی ما اولین بحثی که در مناظره با اهل سنت ما باید لحاظ بکنیم این قضیه، ما ثابت کنیم که شیعه غیر از اونیست که علمای وهابی در کتاباشون آورده است. شیعه اون نیست که در کتاب دهلوی تحفه اثنا عشریه آمده، شیعه اون نیست که احسان الهی ظهیر معرفی کرده، شیعه اون نیست که عثمان الخنیس آورده، شیعه اون نیست که دکتر غفاری در کتاب اصول مذهب شیعه آورده، بلکه شیعه این مطالبی که نسبت داده اید مبرا هست و معتقدین به این مسائل رو شیعه تذکر میکنه. این یک مسئله. مسئله دوم دوستان، این رو من به عینه به کرات تجربه کردم، شاید 99% علت این که ما تونستیم با بعضی از دانشجویان و غیره ارتباط برقرار کنیم، هنوز هم ارتباط ما هست، این هست که ما از هر گونه اهانت به افراد محترم اهل سنت اجتناب کنیم. این رو ما در مناظراتمون، در مذاکراتمون در رأس احکام باید قرار بدیم. اگر شما 10 ساعت مطلب علمی زیبا مطرح کنید، یک کوچکترین جسارتی به خلیفه اول، دوم، سوم یا ام المؤمنین عایشه داشته باشی، اصلا این سنی و این وهابی تمام گفته های شما را جمع میکنه، پس میکنه کنار. ولذا این از اصل اساس ما هست که من در جلساتی که سال گذشتم همینجا بود عرض کردم که از یکی از مراجع بزرگوار تقلید که نظرشون برای همه حتی برای دیگر مراجع هم محترم هست، من سوال کردم که نظر شما نسبت به بعضی از این جلساتی که تشکیل میشه در ایران، در قم، تهران و غیره تحت عنوان نمیدونم عید الزهرا و این همه اهانت، فحش، سب، شتم نسبت به بعضی از افراد میشه، یا بعضی ها بالای منبر اینطور سب و شتم میکنن، شون فرمود دست ان ائمه علیهم السلام به این راضی نیستن. این رو من در یک وقتی که در رادیو معارف داشتم روز 17 ربیع سال گذشته مستقیمم پخش میشد ازشون نقل کردم. این رو ما باید بدانیم، امروز اتب و شک لأحد من الخلفا قول احد من اصحاب النبی من از ذنوب التی لا تغفر، چون این سب و شک قبل از آن که کلن بیاد حقیقت ما را اثبات کند، چهره شیعه را یک چهره خشن معرفی می کند. حتی یک دانشجوی غیر اسلامی مسیحی و یهودی وقتی ببیند صاحب یک مذهبی نسبت به افراد مورد احترام مذهب دیگر پوش میده، جسارت میکنه، اعانت میکنه، احترامی بنده اصلا فرار میکنن. و اضافه قطعاً حضرت زهرا راضی نیست ما بیاییم یک جلسه قضایی اینجا برقرار کنیم، 10 تا 20 تا فحش ناسزا، و همین فحش ها باعث بشه فتوای قتل 10 جوان بیگناه شیعه در داخل و خارج صادر بشه، خون هزاران شیعه بیگناه به زمین ریخته بشه، قطعاً راضی نیست. شما ببینید همین نهج البلاغه را امیر المومن نسبت به معاویه یکی اینی اکره انتقون و سبابین. من دوست ندارم شما فوش بدید، به جای فوش دادن شما بیایید اعمال اینها را بیان کنید، کردار اینها را بیان کنید. اگر ما به جای فوش دادن رفقا، به جای ناسزا گفتن، افترا گفتن، بیاییم آنچه که از متائن خود اهل سنت نقل کردن همین ها را برای مردم بیان کنیم. والله العلی الاعلی میلیارد برابر از این فحش ناسزا کاربردش بیشتره، هم برای شیعه کاربردش بیشتره، هم برای اهل سنت کاربردش بیشتره. یک حقایقی در تاریخ اتفاق افتاده، یک مسائلی در تاریخ زیر وقوع پیوسته، ما بیاییم از منابع خود اهل سنت. همین قضیه حجمه بیت صدیقه طاهره که در منابع معتبر اهل سنت آمد، این حقایق رو بیان کن. این درگیری هایی که بین خلیفه اول دوم بوده اینها رو بیان کنیم، درگیری هایی که بین اینها و علی علیه السلام بوده، این حقایق تاریخی از منابع اینها بیاییم بیان کنیم. والله هم این جوان شیعه که این مسائل رو میشنوه در اون تبری محکمتر و قویتر میشه، و هم جوان سنی وقتی این حقایق رو میشنوه روشنتر میشه. من خودم در یکی از همین تمام آخرین شبی بود که ما مکه مکرمه بودیم با حبش از این دانشجوها، ما بحث داشتیم کنار بیت الله الحرام، یک آدرسی من داده بودم رفته بود پیدا نکرده بود، گفت من این روز رفتم این آدرسی که شما داده بودید 3 ساعت در کتابخانه مستدرک حاکم رو گشتم پیدا نکردم. اینا این طورن، یک مطلبی از ما میشنوم یا در منابع شما هم که هست، بگی من 3 ساعت رفتم کتابخانه گشتم پیدا نکردم. ازشون خواهش کردم آقا از این بیت تا این صندوق رواسی حسن رواسی 2 دقیقه راهه، هر سکتم گفتم اجرت هست من بهت میدم با هم بریم اونجا، من کامپیوتر رو روشن میکنم، نرم افزاری که از خود عربستان سعودی خریدم بیارم عین این روایت رو از منابع شما به شما نشان بدم. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بود، پاشد اومد خودت کامپیوتر من آوردم روشن کردم، عین روایت رو دید، چاپ کتاب رو یادداشت کرد، سال چاپش و مطبعش رو یادداشت کرد، محققش رو یادداشت کرد. بعد گفت من مستدرکی که داشتم اونجا 5 جلدی بود، ولی این مدت 4 جلدیه، من در فلانجا دنبالش میگشتم. بعد اونی که برام جالب بود، بعد من دیشبم با بعضی از عزیزان که مال مجمع و تقریب جلسه داشتیم گفتم، گفتم خیلی برام جالب بود، برگشت به من گفت که فلانی من تعجب میکنم این همه آثار از سلف رسیده و ما از این آثار بیخبریم. اصلا خدا جواب این عبارتیشون به قدری در من ارزش داشت و تمام دنیا رو من دادم. خب این همه آثار از سلف ما رسیده و ما از این آثار بیخبر مانده بود. وقتی از قتل میرفت بیرون خدا جواب داشت تمام دنیا رو به این جوان دادم. شماره موبایلش به من داد، ایمیل داد، از من موبایل گرفت، تلفن گرفت، التماس میکرد که رابطه ما ادامه داشته باشه. روی چیه؟ اگر من بیام 4 تا فوش بدم اهانت کنم، نه تنها پای حرف من نمیشینه، نه تنها پا نمیشه بیاد برای تحقیق ولی خودش به زحمت بندازه، بلکه همونجا 4 تا فوش بدتر از او هم به من میده و تمام میشه میده. ولذا اگر ما بیاییم یک حقایقی که در تاریخ ثبته، این حقایق رو بدون هیچ تصرفی عیناً برای اینا بیان کنیم، خیلی از مسائل حل. السلام علیکم و رحمت الله.